When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
رابطه ایران و روسیه یکی از مهمترین موضوعاست در تاریخ ایران مدرن، مخصوصا در این 200-300 سال اخیر. در دوره فعلی زمان ما با روسیه، قبلتر در بیشتر قرن 20 با اتحاد جماهیر شوروی و قبل از اونم با امپراتوری روسیه تزاری، تصویر ما از تاریخ ایران حتما ناقص میشه اگر حواسمون به همسایه قدرتمند شمالیمون نباشه. توی خوندن تاریخ انقلاب مشروطه رو درست متوجه نمیشیم اگر به این دقت نکنیم که اون اتفاقات در یه دوره افتاد که روسیه موقتاً کاری به کار ایران نداشت، نبود واقعا. بعدش هم همینه، قبلش هم همینه. حداقل و واضحش دیگه اینه که از اول قرن 19 هیچ اتفاق مهمی رو در ایران نباید بررسی کرد بدون اینکه یک نگاهی همزمان داشته باشیم به اینکه روسیه کجا بوده، وضعش چی بوده، موضعش درباره اون اتفاق چی بوده. خوب بد نداره واقعا، واقعیتش اینه، اینطوری بوده و از این به بعد هم احتمالا اینطوری خواهد بود. و یه نقطه عطف مهم در این رابطه همون اول قرن 19 همه، اول سالهای 1600 که توش جنگهای ایران و روس رو داریم. عهدنامه گلستان، عهدنامه ترکمانچای خیلی دربارش شنیدیم، منتها من اولا خیلی درباره جزئیات نه خود عهدنامه نه جنگها خیلی نمیدونستم، و بعدش هم از اون مهمتر قبلش اصلا چی، یعنی سابقه این دوتا کشور رابطه چی بوده که اونجا به این نقطه رسیده، اصلا چی شده که اینا برای هم دیگه مهم شدن، چی از همدیگه میخواستن، چرا اونجا درگیر شدن، و خلاصه یک کمچین چیزایی زمینه اونو میخواییم بچینیم. داستان این ویدیو رابطه ایران با روسیه از دوره صفوی تا زمان فتحعلی شاه. یک کشورهایی هستن که اینا در مدرن شدن، در تجدد پیشتاز بودن، اصلا اندیشه تجدد از اونجاها اومده، همونا هم رفتن دنبالشون اول، مثل فرانسه، مثل انگلستان. یک کشورهایی ولی مثل روسیه با تأخیر و پشت سر اونها شروع کردن اون مسیر رو رفتن، یا به سمت اون مسیر رفتن. روسیه از اینجور کشور هست. بعضی هم حالا با تأخیر بیشتر رفتن، مثل ژاپن. بعضی هم مثل ما هنوز من بکش تو بکش هستن که چیکار کنیم چیکار نکنیم. بعضی هاشون میخوان اون مسیر رو برن، بعضی هم نمیخوان برن. ولی روسیه با تأخیر رفت. یعنی چی از با تأخیر رفت؟ روسیه از زمان پتر کبیر افتاد در این مسیر. برای ایده گرفتن، برای تعیین مسیر غرب رو نگاه میکرد، برای استفاده از منابع، برای امکانات رو زیاد کردن، برای گسترش قلمرو شرق رو نگاه میکرد. حواسمون باشه دیگه، روسیه دوره پتر کبیر که میگیم نقشش اینی که ما امروز میشناسیم نیست. نقشه روسیه امروز این شکلیه، انقدر بزرگه. ولی روسیه پتر کبیر که این نیست. روسیه زمان پتر کبیر، اول پتر کبیر، اینه نقشش. وقتی هم که افتاد توی مسیر مدرن شدن، دو تا مسئله ژئوپلیتیک داشت روسیه. دو تا مسئله داشت که میخواست حل کنه. مسئله‌ای که تقریبا هر کسی حاکم روسیه میشم کما بیش با یک ورژنایی از همین مسئله ها باید کشتی بگیره. یکیش مسئله دسترسی به آب بود، یکیش مسئله زمین بود. یعنی چی؟ یه خورده درباره این صحبت کنیم. یک گرفتاری بزرگ جغرافیای روسیه اینه که مرز جغرافیای طبیعی نداشت. از غرب و جنوب غربی باز بود، در معرض تهدید بود. این یه گرفتاری بزرگش بود. گرفتاری دومش هم این بود که به آب‌های آزاد، آب‌های گرم هم دسترسی نداشت. در طول تاریخ روسیه می‌بینیم حکومت‌های مختلف روسیه تلاش می‌کنن که این دو تا مسئله رو حل کنن، به روش خودشون حل کنن. پتر کبیر هم یه سری از کاراش برای حل همین مسئله ها بود. با سوئد جنگید که برسه به بالتیک، با عثمانی جنگید که برسه به دریای آزوف، در که رسید در قفقاز هم آمد با ایران صفوی، با اون خانات خیوه، با حاکمان محلی که اونجا بودن بجنگه که برسه به دریای خزر، دریای کاسپیان، هم برای اینکه کشتیرانی بکنه، هم برای اینکه مرزهای جنوب شرقیش رو اونجا سفت کنه. مرز جنوب شرقی روسیه پتر کبیر میشه همون منطقه قفقاز. میدونیم درگیری ایران و روسیه هم در منطقه قفقاز بود دیگه، اصلش اونی که در اول قرن 19 بود. به این منطقه میگن قفقاز، اینجا بین دریای سیاه و دریای خزر، منطقه کوهستانی بین اروپا و آسیا. از همینجا هم ایران برای روسیه مهم میشه، هم به خاطر قفقاز و هم به خاطر اینکه ایران همسایه هند. حالا از قرن 17 هند داره کم کم میفته دست بریتانیا. داستان هندو میدونیم، گفتیم یه جای دیگه، هر کی وارد هند میشده به صورت تاریخی از شمال غربی هند وارد میشه، یعنی پل ورود به هند از سمت ایران بوده تا قبل از اینکه اروپایی‌ها از دریا بیان و برن سراغ هند. بر همین روسیه هم از این نظر نگاه میکرده، به خاطر اینکه به هند میخواسته برسه. یه چیزی هم بگم، یه ویدیوی دیگه هم من اینو گفتم، یه داستانی رو زیاد شنیدیم، پتر کبیر وصیت کرده بوده که، یعنی اینطوری که میگن که روس‌ها باید به آب‌های آزاد دسترسی پیدا کنن و هدفشون همین بوده که بیان برسن به خلیج فارس. من اینو خیلی شنیدم ولی راستش در هیچ منبع جدی ندیدم که تایید بشه. یه نقلی هست که یه نماینده فرانسوی گفته من اینو خودم از زبان پتر شنیدم. منتها از اون قصه‌هایی که خیلی طرفدار پیدا کرده در فرهنگ ما. احمد اشرف توی مقاله توهم توطئه توضیح میده که این داستان اصلا چرا پذیرفته شد و چرا پذیرفتنش در فکر عمومی جامعه ایرانی چه اشکالهایی رو ایجاد کرد. منتها حالا از این قصه گذشته میدونیم که روسیه دنبال گسترش قلمرو بود، میدونیم که دوره‌هایی هم میخواست به جنوب ایران برسه، اما هدفش به نظر میرسه که بیشتر هند بود و هند بریتانیا بود. ایران براش مسیری بود برای رسیدن به هند و مسیری برای سرشاخ شدن با بریتانیا. ولی خلاصه همجواری با بریتانیا و تسلط بر قفقاز باعث شد که ایران برای روسیه مهم بشه و بیاد سراغ ایران و کار نهایتاً بکشه به جنگ‌های ایران و روس در ابتدای قرن 19. ولی این داره میگیم ابتدای قرن 19. رابطه ایران و روسیه تا قبل از اون همش جنگ و درگیری نبود. جنگ هم بود توش، ولی دوره‌های دیگری هم داشت. یه خورده بریم اینو نگاه کنیم که قبل از اینکه به اول قرن 19 و زمان فتحعلی شاه برسیم، داستان چی بود بین ایران و روسیه. دوره فتحعلی شاه ایران چه خبره؟ دوره فتحعلی شاه یادمون باشه که قبلش چند دهه بی‌ثباتی و جنگ داخلی بوده. یعنی اینطوری اگه نگاه کنی رو تایملاین، از آخرای صفویه که اوضاع توی ایران دیگه خوب نیست، پایدار نیست، با اون پادشاهان صفوی و مخصوصا شاه سلطان حسین و بعدم جنگ داخلی تا نادر و بعد دوباره لشکرکشی‌های نادر، بعد دوباره جنگ داخلی تا کریم خان و بعد دوباره کریم خان افتادن و جنگ داخلی، تا دوباره قاجارها آمدن و کم کم سوار شدن بر اوضاع، یک پادشاهی جدید و فراگیری در ایران درست شد که در زمان فتحعلی شاه حالا به یه ثبات نسبی هم رسیده. کشور نسبتاً قوی هم هست، یه قدرت منطقه‌ای داره میشه دوباره در منطقه. منتها یه اتفاقای تازه‌ای افتاده، دنیا دیگه دنیای زمان صفویه نیست. قاجارها اومدن پیگن که ما هم مثل صفویه یه همچین حکومتی داریم دیگه، بر همه پهنه ایران داریم حکومت میکنیم. ولی دنیا عوض شده، برای ایران وضع عوض شده یه طوری که برای هر کسی که از اون به بعد بر ایران حکومت میکنه دنیا دنیای جدیدیه، باید بتونه این وضع جدید رو مدیریت کنه. ایران تا اون موقع میتونست بگی نگی خودش رو برکنار نگه داره از اتفاقاتی که داشت در این ور دنیا در اروپا میافتاد. منتها یهو اون موقع چشمش رو باز کرد فتحعلی شاه یا ایران قاجاری، دید دوتا امپراتوری بزرگ اروپایی اومدن پشت در، یعنی اومدن دوباره همسایه ایران شدن قدرت‌های بزرگ اروپایی، روسیه در شمال و انگلستان در جنوب. این تازه بود، یعنی برای ایران مدرن، برای این قرن‌های اخیر ایران، این اتفاق تازه‌ای بوده. انگلیسش تازه بود، روسیهش تازه نبود. منتها خب واکنشی که روسیه داشت به حضور انگلیس باعث شد که خود حضور روسیه هم اصلا متفاوت بشه. اون بکش واکشی که بین این دوتا شروع شد، این یک موقعیت جدیدی برای حکومت ایران درست کرد که از اون موقع اصلا یه کار مهمش این بود که یاد بگیره این معادله رو چطوری حل کنه، چطوری بازی کنه در این بازی بزرگ این دوتا که دارن بازی میکنن سر ایران و افغانستان و کجا و کجا، چطوری ایران بتونه این وسط ثباتی بر خودش درست بکنه و فرصت‌های درست کنه و از فرصت‌های استفاده کنه. مثل هر چیزی اینم خیلی تهدید داره و اگه درست بازیش بکنی خیلی هم فرصت توش به وجود میاد دیگه. نقطه مهمیه در تاریخ ایران اون دوره. ایران دوباره رو نقشه دنیا اهمیت پیدا میکنه به خاطر این همسایگی با روسیه و با انگلستان. البته خب ایران و روسیه تازه به هم نرسیدن، اینا اینجا بودن از قرن‌های پیش با هم همسایه بودن، منتها خب اون موقع روسیه این قدرتی که الان هست نبود، نه از نظر نظامی و اقتصادی بود و نه توان سیاسیش انقدری بود. روسیه‌ای که الان ایران باهاش مواجه شده، روسیه بعد از کاترین کبیر خیلی قدرتمند شده، بعد فاصله هم کلن در دنیا بین پیشرفته و پیش نرفته خیلی بیشتر از قبل شده. برای همینم شکل رابطه ایران و روسیه نسبت به قرنهای گذشتهش عوض شده. چطوری عوض شده؟ بریم عقب. بریم از این 1800 که هستیم بریم عقبتر. ببینیم زمان صفویه چی کار میکردن. داستان ایران و روسیه زمان صفویه چی بود؟ زمان صفویه رابطه ایران و روسیه بیشتر اتحاد بود برای مقابله با دشمن مشترک. این مثلث قدرتی بود در منطقه، ایران صفوی، امپراتوری عثمانی و روسیه، امپراتوری روسیه. و بین اینا عثمانی خیلی قدرتمنده. عثمانی خب نه فقط برای ایران و روسیه، برای اروپا هم قدرتش ترسناکه. روس‌ها اون موقع میخوان بیان با صفوی ببندن که صفوی با عثمانی نبنده اصطلاحاً. اوکی؟ از زمان ایوان مخوف شروع شده این قصه. هم دوره شاه اسماعیل دوم صفویه. یعنی هنوز دو تا مونده شاه عباس بیاد. تو این دوره، دوره‌ای که روسیه اومده پایین، تا آستراخان اومده پایین، نزدیک شده به مرزهای ایران صفوی، اروپایی‌ها نگران عثمانی‌ان. انقدر اروپایی‌ها نگران عثمانی‌ان که پاپ با هزار سختی و دشواری یک اتحاد مقدسی درست کرده، از اسپانیا تا ایتالیا کاتولیکا رو همه رو جمع کرده که بزنن به دل مسلمان‌های عثمانی. و حالا میخواد عثمانی درگیر مرز شرقیش باشه، خیالش از مرز شرقیش با ایران راحت نباشه که بتونه با تمام قوا بیاد سر وقت اونا. هم به روسیه فشار میارن اروپایی‌ها و هم به ایران فشار میارن که بیاین با ما کمک کنین، علیه عثمانی با ما متحد بشید. نامه می نویسه پاپ برای شاه طهماسب صفوی، خیلی هم حرف دیگه، پاپ رهبر جنگ مذهبی داره میشه، و نامه می نویسه برای شاه طهماسب مسلمون که از نظر اون کافره و ازش کمک میخواد. البته این به جایی نمیرسه. ایران اون موقع صلح آماسیه رو بسته با عثمانی، قفقاز شرقی رو گرفته. قفقاز شرقی یعنی همین آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و داغستان و اینا رو گرفته صفویه و با عثمانی در شرایط پایداری صلح مانندیه. ولی خلاصه همچین خواستی هست که اروپا و حتی روسیه از اینور به ایران نزدیک بشه. اینطوری هم نیست که تمایل نداشته باشن. ایران میخواد که با روسیه این قرار رو بذاره. یه بارم حتی پیشنهاد میدن که ما عثمانی ها رو از قفقاز بیرون کنیم، دربند و باکو رو بعدش میدیم به شما. و روسیه هم باز اینطوری نیست که نخواد، ولی اینقدر درگیر جنگ در مرزهای اون طرفه واقعا نمیتونن کاری بکنن و میمونه اونجاها دست عثمانی تا میرسیم به دوره شاه عباس. دوره شاه عباس خب ایران اقتدار داره، امنیت داره، ثبات داره، راه‌ها امن، تجارت رونق داره، خودش هم مایل به اینکه با فرنگی ها رابطه داشته باشه. یه هیئتی فرستاده شاه عباس برن روسیه، برن اروپای غربی، آلمان رفتن، روم رفتن، کجا رفتن. و خلاصش اینه که مسئله ایران و روسیه الان دیگه مسئله قفقاز نیست و خلاصه دارن استفاده میکنن. یعنی رابطه خوب با روسیه اونجا داشتن، مخصوصا در قفقاز، برای این برای ایران اونجا مهم شده که اونجا دروازه تجاری مهمیه برای ایران دیگه. فقط قصه جنگ و لشکر بکشیم و اینا نیست. آستاراخان از هرمز مهمتره. تو در هرمز دارن با پرتغالیا تجارت میکنن. این دوتا دروازه رو ایران داره. آستاراخان مسیریه که ایران بدون اینکه به عثمانی نیاز داشته باشه داره از مسیر روسیه خودشو میرسونه به اروپا، ابریشمشو صادر میکنه به اروپا. درآمد ایران اصلش از این راه دیگه، ابریشم رو میده به روسیه، از کانال روسیه میره به اروپا، از روسیه، از همون کانال روسیه هم مواد خام وارد میشه. پس نقطه مهمی میشه در همون دوره ثبات و آبادانی شاه عباس همین منطقه قفقاز. البته حالا درباره سیاست‌های شاه عباس در قفقاز و اینا ما جای دیگه هم صحبت کردیم. تصویر رو ولی گرفتیم دیگه. سه تا قدرت منطقه، ایران صفوی، روسیه تزاری و گاهی هم ترکیه عثمانی، دارن در قفقاز با هم سر و کله میزنن، در منطقه‌ای که در دوران مدرن در پادشاهی‌های ایران بوده، توی پرشین امپایر بوده. و بعد حالا به جز اینها یا شاید حتی بیشتر از عثمانی‌ها، مثلا حکمرانان محلی خود منطقه قفقاز هم توی این بازی هستن و توی رابطه ایران و روسیه تعیین کننده هستن. اینکه اینا طرفی که قش کنن اثر میذاره روی این رابطه سه جانبه. مثلا یه حاکمی داشتن، این شمخالهای داغستان، این میگفت من مهرم اصلا دوتا طرف داره، یه طرفش نوشته تبعه شاه صفوی، اون طرفش نوشته تبعه تزار مسکو، من نگاه میکنم ببینم احوالات چیه، شرایط چیه، اون مهر رو میزنم پایین نامم. یعنی اینکه هر دوی اینها یا حالا در یه نفر یا در گروه‌های مختلفی، قدرتمندان یا جامعه اینا رو می‌خواستن، گروهی هم اونا رو می‌خواستن. تو این خانات محلی ارمنی بود، مسیحی بود، ارتدوکس بود، مسلمان بود، گروه‌هایی بودن که اصلا میگم فرهنگی دلبسته ایران بودن، گروه‌ها و قدرت‌هایی بودن که دلبستگی فرهنگی بیشتری به روس‌ها داشتن، از هر دو واقعا اون موقع بودن. و تو هر کدوم از دو تا کشورم، یعنی در روسیه و ایران، هر وقت یه شاهی میامد که میتونست با عثمانی صلح بکنه، از طرف دیگه فاصله میگرفت. یعنی شاه طهماسب صلح آماسیه رو که بست با عثمانی، دیگه همچی خیلی دلش نبود با روسیه ببنده، مشکلی نداشت ولی خیلی تمایلی هم نداشت، انگیزه ای هم نداشت، خیالش راحت بود. یا روسیه باختچه‌ساری رو بست با عثمانی، دیگه دنبال این که بیاد با ایران توافقی بکنه نمی آمد. منتها این پیمان ها هیچ کدوم پیمان های پایداری نشدن، یعنی صلح با دوامی بر این منطقه حاکم نشد. شاید به خاطر اینکه واقعا حکومت شیعه ایران میخواست با روسیه ارتودکس علیه عثمانی سنی مثلا اتحاد تشکیل بده و این جور در نمی اومد، یا حالا برعکسش، شاید به خاطر اینها، و برای همین اتحادشون مقطعی میشد، برای یک موقعیت کوتاهی میشد و بعد پایدار نمیموند. این ماجرا تقریبا بود، این روابط تقریبا همینطوری بگیر نگیر بود تا پایان دوره شاه عباس. بعد از شاه عباس میدونیم امپراتوری صفوی افتاد توی سراشیبی و هرچی بیشتر پیش میرفت حالش وخیمتر میشد و هرچی که این ضعیفتر میشد، اون دوتا قدرت دیگه، اون جایی که این ستا با هم دیگه درگیر بودن یا ستا با هم دیگه بازی میکردن، اون دوتای دیگه پیشتر میامد. یعنی ایران افتاده بود تو مسیر ضعیف و ضعیفتر شدن، در حالی که روسیه داشت قویتر و قویتر هم میشد. یعنی این همزمانی هم بود. بعد از شاه عباس دو سه تا شاه ناکاربلد و کمتوان در ایران آمدن، آخرش دیگه رسید به شاهکارشون، شاه سلطان حسین. در تاریخ ایران نمونه است از ضعف و بی‌ارزگی و پرتی و تزار روسیه. اون موقع پتر کبیره، به قول جمالزاده میگه که پتر کبیر در آن واحد به جهانگیری نادر بود، به جهانداری شاه عباس، دو تا از پادشاه‌های خیلی موفق تاریخ ایران. پتر کبیر بر تخت نشست از 1689 و مشغول شد به فتوحات و کشورگشایی. اول رفت سراغ سوئد و بعد اومد به جنوب سراغ قفقاز. قبل از اینکه برنامه لشکرکشی به قفقاز بشین، به چینه یکی رو فرستاده بود بیاد ببینه اوضاع چطوره، مثلا مذاکره، روابط دوستانه فلان. این آمد یه نامه نوشت برای پتر که آقا اینجا شرایط استثنائیه، موقعیت مثل این کم گیرمون میاد. اومده بود شاه سلطان حسین رو دیده بود، نوشته بود کم پیش میاد یه کسی انقدر ساده لوح بیاد بشه پادشاه. دیده بودن که این فرصت دیگه. ما داستان حالا سقوط اصفهان و داستان سقوط صفویان و اینا رو گفتیم، مملکت آشفته، بی ثبات، آخرش هم محمود هوتکی خودش رو رسون به اصفهان و شاه سلطان حسین تاج خودش گذاشت سرش و گوشه کنار ایران هم هر جایی هر قوم و قبیله ای داره تلاش میکنه قدرت خودش رو بگیره. اینجا هم در شمال گرجی ها و ارمنی ها و آذری ها و اینا یه شورش هایی رو شروع کردن. اینجاست که پتر کبیر لشکر میکشه از کنار دربند و دریای خزر، میاد پایین پایین، میاد پایین، میاد تا رشت، تا پیر بازار، میان جلو و واقعا مقاومت خاصی هم در کار نیست. دولت مرکزی مستقری که خیلی نیست جلو اینا رو بگیره. حاکمان محلی هم بین روس و عثمانی انگار ترجیحشون این بود که روس‌ها بیان کمک بکنن که عثمانی نیاد بگیره. عثمانی که دید اینطوریه، ولی خب بالاخره زمین خالی و روس‌ها دارن میان جلو، اونا هم حمله کردن. خلاصه از هر دو طرف شروع کردن به تازوندن، ببینن هر کسی چقدر میتونه از ایران ضعیف اون موقع بکنه. منطقه‌ای که سه تا قدرت داشتن کشتی میگرفتن، اونی که حاکم برای مناطق بوده خورده زمین و دوتای دیگه میخوان از فرصت استفاده کنن. خلاصه کشتی‌هاشون اینا گرفتن و نهایتاً یه جایی نشستن با هم صلح کنن. عثمانی و روسیه سر تقسیم مناطق ایران با هم توافق کردن. این رودخونه ها رو کردن مرز، ارس رو و کورا رو، گفتن شرقش مال روسیه، غربش مال عثمانی. وقتی هم که میگیم مناطق رو تقسیم کردن، فکر نکنیم فقط همون جاهایی که الان در ایران نیست. داغستان و باکو و دربند و اینا هست تو این مناطقی که روسیه گرفته، گیلان هم هست، مازندران هم هست، تا استراباد هم هست، یعنی تا اینجا آمده بودن جلو. از اون اونی که عثمانی گرفته آذربایجان توش هست، همدان هم هست، کرمانشاه هم هست، اینطوری آمدن جلو. عهدنامه استانبول در دوران ضعف ایران بین دوتا همسایه قوی که دارن از فرصت استفاده میکنن اینطوری بسته شد. ایران نیست، عثمانی و روسیه دارن بخشی از ممالک محروسه ایران رو تقسیم میکنن بین خودشون. بعدم گفتن اگه ایران آمد خواست یه حرکتی بکنه ما با هم متحد میشیم جلوش وای میسی. گرجستان مسیحی نشین رو هم همینجا دادن به عثمانی، ایالتهای مسلمان نشین قفقاز رو دادن به روسیه. عثمانی ها البته حالا بعدن پیشتر هم آمدن، تا اردبیل آمدن، تا لرستان آمدن، گرفتن اینها رو و این مناطق دستشون بود تا نادرشاه آمد و همه رو ازش پس گرفت. در عهدنامه رشت هرچه جنوب کورا بود و پس گرفت، بعدن هم گنجه و باکو و اینها رو در عهدنامه های بعدی، عهدنامه گنجه اگه اشتباه نکنم، در ازاش اجازه تجارت داد به روسا، یعنی گفت میتونید شما بیاین اینجا بازرگانی بکنید. و بعدم رفت سراغ عثمانی و دیگه حالا اینا داستانش رو جای دیگه تو قصه خود نادر تعریف کردیم. ولی اینطوری شد که زمان نادر این مناطق به ایران برگشت. منتها بعد خب دوباره نادرشاه مرد. نادرشاه کشته شد، شرایط از کنترل خارج شد، رفت ایران دوباره به سمت آشفتگی و جنگ داخلی. دیگه وقتی کریم خانم آمد این سرزمین‌های منطقه قفقاز دست ایران نبود، یعنی دست زندیه نبود. نه اینکه جزء خاک ایران نبود، بود، ولی اینا به حاکمان محلی که داشتن خیلی صلاح نمیدیدن گاهی که مثلا مالیاتی بدن به حاکم زندیه، به پادشاه زندیه. و پادشاه ایران هم خیلی نقشی نداشت در انتخاب حاکم محلی مثلا در گرجستان. یه حالت نیمه استقلال اینها پیدا کرده بودن. زندیه هم، پادشاهان زندیه هم خیلی تلاشی نکردن که اینا رو مثلا بخوان کاملا تابع ایران کنن. کریم خان دو سه باری لشکر کشید، یه قسمتای از آذربایجان رو برگردوند، ولی کلا مثلا اینکه بیشتر از جنگیدن راهش این بود، فازش این بود که برای مثلا تابع کردن اینها بره باهاشون یه وصلت‌های خیشاوندی درست بکنه، با خانواده زندیه اینا رو وصلت بده، مثلا یه گرهی بزنن اینا به حکومت، که حالا خیلی هم موفق نبود. این یکی از راهاش بود برای کنترل داشتن رو اینا. یه راه دیگه‌ش هم این بود که بره شازده ها و بچه ها و اقوام این حاکمای محلی رو گروگان بگیره، که میگرفتن اینا رو میفرستادن شیراز، مثل همون کاری که با آقا محمد خان کردن که اونم نهایتاً دیدیم که موفق نبود. ولی خلاصش این که این قدرت‌های محلی قفقاز قدرتشون هی بیشتر و بیشتر شد. بعد از مرگ کریم خانم اینا دیدن خب شرایط ایران آشفته‌تر شد. بین ایران و روس اینا انتخاب کردن تحت الحمایه روسیه باشن، چون باید تحت الحمایه می بودن در مقابل دشمن خارجی که عمدتاً عثمانی بود، باید تحت الحمایه می کردن خودشونو، دیدشون این بود. حالا یه چیزی، ما داریم درباره منطقه قفقاز صحبت میکنیم، یه کاری هم بکنیم برای اینکه بفهمیم چرا اصلا این جذاب بود. شاید خوب باشه رو نقشه همین الان یه نگاهی بهش بکنیم، رو گوگل مپ اصلا نگاه بکنیم، شاید دستمون بیاد. همین الان نگاه کنیم این چقدر سبز دیگه، در مقایسه با بقیه ایران، در مقایسه با خیلی از جاهای مرکزی عثمانی یا بقیه عثمانی، همین ترکیه و عراق و سوریه و اینای امروز، جای سبزیه. یعنی یه جایی که شرایطش، یه جاهایی از این منطقه حداقل شرایطش برای کشاورزی بهترینه در کل اوراسیا. یعنی جذابیتش فقط موقعیت جغرافیاییش و دسترسی به دریا و اینها نیست، اونا هست، یه جذابیت‌های داخلی خودش داره، حتما کلی چیزهای دیگه هم هست. این ولی کلاً یه تصویر خوبیه که فکر کنم لازمه داشته باشیم قبل از این که بخوایم مثلا جنگ‌های ایران و روس رو بگیم. جنگ‌های ایران و روس رو معمولاً اینطوری شنیدیم، قدم اولش رو یا حداقل قدم صفرش رو، که آقا محمدشاه حمله کرد به گرجستان و غلط هم نیست، حمله کرد و حالا درباره جزئیاتش هم میگیم، حمله خیلی وحشیانه‌ای هم هست. اما خب این حمله هم فی‌البداهه نیست، پیش زمینه داره، هم اون طرف پیش زمینه داره هم این طرف داره. اون طرفش رو گفتیم که از اواخر صفوی حاکمین قفقاز یه حالت خودمختاری و استقلال نسبی دارن، ایران حکومت ضعیف میشه یا شاه میمیره یا یه خورده میرن سمت تحت الحمایگی روسیه یا مثلا سمت استقلال. زمینه این طرفش هم میگیم، زمینه ایرانش هم میگیم یکم جلوتر. ولی قبلش یه خورده به اینم فکر کنیم، درباره اینم حرف بزنیم که اصلا ایران و روسیه چطوری به این منطقه نگاه میکردن، اینا هر کدوم اینجا رو برای چی میخواستن، به یه دلیل ثابت میخواستن، دلیلشون مشترک بود یا به دلایل متفاوت میخواستن، اصلا میخواستنش که داشته باشنش چون بالاخره می‌خواستن جزء قلمروشون باشه، یا اینکه براش یه ویژنی داشتن، یه افق دیدی داشتن، یه برنامه‌ای داشتن. واقعیت اینه که نگاهشون فرق می‌کرد به این منطقه، به خاننشین‌های این منطقه، از تالش تا شیروان و قره‌باغ و گرجستان و گنجه و اینا. شاهان ایران، حاکمان ممالک محروسه ایران، قفقاز براشون مهم بود چون با گرفتن قفقاز میتونستن جا بندازن خودشونو. یعنی اینطوری که نگاه کنی، شاه عباس هم که میبینی خیلی فشار نمیاره اونجا، اختیاراتی میده به حاکمان محلی، شاید به خاطر اینه که نیازی نداره اینطوری خودشو جا بندازه، جا افتاده و خیالش راحته از جایگاهش و از اقتدارش. برای همین حتی جلوی روسا رو نمیگیره وقتی میخوان برن در دربند برج و بارو بسازن. دربند نمیدونم چقدر میشناسیمش دیگه، دربند شهر خیلی مهمی بود. دربند رو بهش میگفتن باب الابواب، یک دوره از قدیمی ترین شهرهای دنیاست که هنوز شهرن، یه روی نوار باریک بین کوههای قفقاز و دریای خزر، با موقعیت استراتژیک همیشه مهم بود. برای عربا مهم بود، برای مغولا مهم بود، برای ایرانیا مهم بود و برای روسا مهم بود. اما انگار روسا یا حالا بیشتر متوجه مزایاش بودن، یا برای اینکه از مزایاش استفاده کنن مجهزتر و آماده تر بودن. کلن نگاه روسیه به این منطقه استراتژیک تر بود، برنامه داشت براش، ایده داشت براش. تو اون دوره، باز رو نقشه اینو ببینیم شاید ملموس تر باشه، روسا میخواستن حد فاصله دریای سیاه و دریای خزر رو داشته باشن. رود کورا براشون بر همین مهم بود، این کورایی که بین عثمانی و صفوی دست به دست میشد براشون مهم بود. همه رودهای این منطقه براشون مهم بود، بندرها براشون مهم بود، چه بندرهای کنار دریای سیاه و چه بندرهای کنار دریای کاسپیان، دریای خزر. و وقتی بازتر نگاه کنیم و حواسمون به تاریخ روسیه باشه و به جنگهای پتر کبیر در سوئد باشه، میبینیم روسیه از زمان پتر کبیر دسترسی به دریای بالتیک رو داشت. با عثمانی هم درگیر بود که دسترسی پیدا کنه به دریای سیاه، یا دسترسی رو بیشتر کنه به دریای سیاه، و بالاخره تونست دریای آزوف رو بگیره و رو همین دستاوردها بعدن استالین کانال ولگادون رو زد. ولگادون کانال به خاطر همینه. بعدم بالاخره گرفتن قفقاز روسیه رو میرسوند به مرزهای جغرافیایی نسبتاً محکمی، محفوظی. کوههای قفقاز بالاخره یه جایی بود که خیالش راحت میکرد. شاید در واقع این حرفی که دارم میزنم اینه که شاید روسیه دسترسی به دریای خزر براش مهمتر بود، چون ابزار استفاده و تجارت رو در آبهاش داشت. از زمان پتر کبیر دیگه روسیه پروژه مدرن شدنش رو شروع کرده بود، داشت میشد قدرتی همپای یا دنبال قدرت‌های اول اروپا، یعنی فرانسه، بعدترش یعنی انگلیس. نیروی دریاییشو برای همین قوی کرده بود، در تجارت و بازرگانی ناوگانی داشت که داشت روش حساب میکرد و رو بزرگ شدنش حساب میکرد. اما ایران که نیروی دریایی قابل ارزی نداشت، که برای اون منطقه هم برنامه خاصی نداشت. واقعا شاید نگاه ایران به اون منطقه متفاوت بود و قفقاز رو میخواست، چون میخواست باهاش نشون بده که سوار کار شده. نمایش قدرت بود تا یه حد زیادی، شاید بهره برداری تجاری چندانی یا حداقل به اندازه روسیه نمیتونست ازش بکنه. قاجارم میخواد بگه من یه پادشاهی بزرگ و جدی و قدرتمندم در ایران، همونطوری که صفوی بود، بر همین لازم داره قفقازو بگیره. این به نظرم یه چیزیه که خوبه بهش فکر کنیم. ما ممکنه الان نگاهمون این باشه که مثلا حیف شد قفقاز از ایران جدا شد، یا حالا جلوتر ممکنه بیایم بگیم که بحرین حیف شد جدا شد، هرات مثلا حیف شد رفت، روزگاری ایران بزرگ بود و اینها. من گاهی اینطوری فکر میکنم که درسته، اینا ایران اینها رو از دست داد، حالا به هر دلیلی، یا خودشون خواستن یا نتونست نگه داره، یا قدرت‌های دیگه آمدن گرفتن، رفت از دست ایران رفت. منتها به این نگاه کنیم که ایران چه برنامه‌ای برای این جاها داشت، وقت اگر نگهشون می‌داشت چه کار می‌خواست باهاشون بکنه. مالیاتشون رو می‌خواست بگیره، یا مثلا یه جزی از برنامه وسیع‌تر توسعه‌ای بودن، یا اهمیت استراتژیک داشتن. اینا به نظرم سوالای خوبیه که میشه باهاشون نرمش ذهنی کرد، که مثلا برنامه حکومت قاجار برای این سرزمین‌ها چی بود، بر فرض که از دستشون نمیداد چی کار می‌خواست باهاشون بکنه. اون وقت تو این فکر کردن یه کاری هم که باید بکنیم اینه که از چشم اون جامعه و از چشم قدرت‌های سیاسی اونجا هم قصه رو ببینیم. در مردم قفقاز حتما عده‌ای بودن که ترجیح می‌دادن در حکومت ایران باشن، عده‌ای هم بودن که ترجیح می‌دادن در حکومت روس‌ها باشن طبیعتا. و متأثر از این جامعه ها جدا از نگاهی که هر کدوم از حالا سه تا قدرت ایران و عثمانی و روس به این محدوده داشتن، حاکمان محلی هم یه بازیایی داشتن که حالا اشاره کردیم دیگه، هم برای استقلالشون هم برای متحد شدنشون با قدرت دیگر مهم بود. تا قبلا موازنه قدرت یه طوری بود که اینا ترجیح میدادن در اتحاد با دولت صفوی باشن تا یه حدی، ولی صفوی که رفت رو به افول، اینا در دعوای عثمانی و روسیه بیشتر سمت روسیه بودن. رو کاغذ جزی از ممالک محروسه ایران بودن، ولی وضع ایران یه طوری شد که اینجا مثل گرجستان شرقی حاکمش ادعای استقلال کرد و بعدم رفت سری با روسیه تفاهم نامه بست، حاکمی که اصلا نادرشاه گذاشته بودش سر کار، حاکمی که کنار کریم خان شمشیر زده بود تا وقتی که در ایران قدرت مرکزی نسبتاً مستحکم و متمرکزی بود، ایشون هم مالیاتی میداد، اصراری هم بر استقلال نداشت، ولی وقتی دید اوضاع ایران شله، اینم با کاترین کبیر تزار وقت روسیه رفت پیمان بست و شد تحت الحمایه روسیه که اگر عثمانی یا ایران خواستن بیان سراغ ما، شما از ما دفاع کنید. در طول قرن 18 این حاکمان محلی قفقاز از این برنامه ها داشتن تا آقا محمد خان آمد. آقا محمد خان کریم خان و اینا نبود، آمده بود که امپراتوری ایران رو دوباره احیا کنه، بکشه مرزها رو تا زمان اقتدار صفویه. و اینم شد که رفت قفقاز. یک نامه نوشت به حاکم گرجستان که بیا اون عهدنامه رو باطل کن، برگرد به سمت ایران. جواب نداد. 1795 لشکر رو کشید به سمت گرجستان، لشکر کشیدنی. رفتن از رودخانه کورا رد شدن، کشتار بزرگی کردن در تفلیس. روسیه هم که قرار بود حمایت بکنه از گرجستان طبق اون عهدنامه نیامد، حمایت نکرد، که حالا این برمیگرده به پلیتیک روسا و گرجیا و خلاصه اینا، روسیه نیامد، کاری نداشت، اجازه داد آقا محمد خان بره و اون کشتار فجیع رو در گرجستان را بندازه و گرجستان عملا برگرده به حکومت قاجار. منتها پیمان سر جاش بود، پیمان اتحاد روسیه و گرجستان سر جاش بود، ولی آقا محمد خان رفت و این کارو کرد و در برگشت از گرجستان هم رفت دشت مغان، همون جایی که نادر 60 سال پیش شاه شده بود، تاجگذاری کرد و شد آقا محمد شاه. 3 سال هم پادشاهی کرد، کمتر از 3 سال. بعد ترور شد، برادرزادش شاه شد و 2 سال بعد در 1800 زمان فتح علی شاه، تزار روسیه، تزار الکساندر، گفتش که این گرجستان تحت الحمایه ما بود، بریم قاجارا رو از اونجا بیرون کنیم. اصلا اینا ارتودکسن، مسلمونا باشون بدرفتاری میکنن. بهانه ای شد برای حمله روسیه به قفقاز و اشغال گرجستان و داغستان و حالا دیگه شروع جنگ با ایران، جنگ ایران و روس در زمان فتح علی شاه. به خود جنگ حالا بعدن میپردازیم، منتها یه نگاهی هم بکنیم ببینیم که دنیا در چه وضعیه، هم اطراف ایران در چه وضعیه، هم کمی دورتر در فرنگ اوضاع چیه. ما همیشه این کار رو در بی پلاس میکنیم، اگه ویدیوهای دیگر رو دیده باشید، اگه ندیدید لطفاً حتما سابسکرایب کنید، ویدیوهای دیگر هم ببینید، عادتمون هست. من اصلا همینطوری دوست دارم تاریخ رو بخونم که اینجا رو که دیدم حالا زوم اوت کنم برم جاهای دیگر هم ببینم در اون زمان. ولی راستش الان دیگه داریم وارد یک دوره‌هایی از تاریخ میشیم که اینطوری دیدن دیگه ضروریه، اصلا بی‌معنی میشه مثلا تاریخ خوندن اگه شما فقط زوم کنی، فقط ببینی توی ایران چه خبر، اصلا نمیتونی سر از این جنگ در بیاری. الان در ابتدای قرن 19 خیلی غلطه که لنزمون رو باز نکنی. و اصلا یه مشکل دربار فتح علی شاه هم انگار همین بود که لنزشون خیلی بسته بود، بی خبر نبودن از اروپا و دنیا، ولی واقعا از پیچیدگی سیاست در اروپا خبر نداشتن، به موقع خبر نمی‌شدن و آماده نبودن که در این دنیایی که شرایط تغییر میکنه بتونن تصمیم درست رو به موقع بگیرن و به موقع واکنش نشون بدن. تقریبا یهو چششون رو وا کرده بودن، دیده بودن یه همچین طوری شده، دوتا قدرت بزرگ دم مرزا هستن و واقعا براش آماده نبودن. فتح علی شاه اولین شاه ایران بود که دوتا قدرت اروپایی رو بیخ گوشش دید، چالش تازه‌ای بود، عادت نداشت. سیاستمدار ایرانی، دیوان ایرانی، حکومت ایران، اینا واقعا عادت نداشتن، بلد نبودن که در این سطح بازی کنن، جامعه هم نبود. حالا فتح علی شاه ما تصویری که الان ازش داریم تصویر پادشاه بدنامیه که قراردادهای گلستان و ترکمانچای رو امضا کرد که گرجستان و داغستان و ارمنستان و آذربایجان و اینها در زمانش جدا شدن و درست هم هست، تصویر غلطی هم نیست، اما کامل نیست، قطعا کامل نیست. شما نمیتونی هیچ پادشاهی رو، هیچ کسی رو نمیتونی محدود بکنی به این دوتا چیز. اگر تصویر ذهنی ما از یه پادشاه اینه، قطعا باید بریم دنبال این که تصویرمون رو یه خورده کامل‌تر بکنیم. پادشاهیش که با این شروع نشده و با اینم تموم نشده. قبل از این چی کار کرده بود؟ اصلا پروژه هاش چی بود؟ دنبال چی بود؟ چی کار میخواست بکنه؟ یکم به این فکر کنید. فتحعلی شاه جانشین عموش شده بود آقا محمد شاه که خودش بچه نداشت. کلی هم اولش حکومتش مدعی داشت، از کاظم خان شقاقی که تاج و جواهرات آقا محمدشاه رو برداشته بود رفته بود، رفته بود سمت آذربایجان که فتحعلی شاه رفت گرفتش انداختش توی یه سلولی، در پنجره ها رو گل گرفتن که اون تو مرد، تا فرزندان نادر در خراسان و تا ایلات دیگه و حتی قاجارهای دیگه‌ای که مدعی تاج و تخت بودن. یه کار مهمی که داشت و تونست به خوبی بکنه این بود که تثبیت کنه قدرت خودش و مدعی ها رو به خوابونه یکی یکی. و کار مهم بعدیش این بود که دولت و دیوان جدید بسازه. آقا محمدشاه جنگاور بود، خشن بود، شخصیت عجیبی بود واقعا. عقیمش کرده بودن در بچگی که جلوی اینو بگیرن که بره پادشاهی درست بکنه و رفت همون کار رو کرد که میخواستن نکنه. بسیار شخصیت استثنائیه، آدمی که واقعا ایرانی که ما امروز میشناسیم و روی نقشه هست رو او احیا کرده. معلوم نیست که ایران به این شکل وجود می داشت اگر آقا محمد خان نبود. به قول آقای مازیار بهروز که خیلی از نوشته‌هاش منبع ما بود برای این موضوع، تنها آدمیه که در طول تاریخ چنین نقص عضوی داشته که از صورتش و هیکلش و صداش و اینها همه مشخص بوده و باز تونسته چنین کاری بکنه. من اصلا جا خوردم که چقدر نگاهم بهش ناقص و عجیبه و اصلا حواسم به اهمیتش در تاریخ ایران نیست. حتما باید بهش برگردیم یک جایی. بگذاریم. حالا پادشاهی خاصی نکرد آقا محمدشاه، کلن 3 سال پادشاهی کرد و رفت، بچه هم که نداشت. تو اون پادشاهیش هم که خیلیش در حال جنگ بود. فتحعلی شاه میخواست حالا سر و شکلی بده، هیبت پادشاهی درست بکنه، از تاج کیانی تا کاخ پادشاهی تا مراسم سلام، مراسم بزم، رقص، آواز، لباسای ابریشمی جواهردوز خودش، ریش آنچنانی، نقاش بیا پورتری منو بکش. تصویرش اون موقع تصویر پادشاه رنگارنگ مقتدری بود که نوید عصر تازه‌ای رو میداد برای ایران. نشسته بر تخت طاووس، تاج کیانی به سر، رو بازوی راستش الماس 112 قیراطی تاج ماه، بازوی چپش دریای نور، شمشیر چنان تو دستش، گرز چنین اینجا. این کجا؟ آقا محمدخان چادرنشین کجا؟ کریم خان کجا؟ به قول عباس امانت این داره به قدرت‌های اروپایی، به همسایه‌ها پیغام میده که ببین من کنترل دارم، من همه جواهرات دست منه، همه قدرت زیر همین تاج کیانیه. حتی زنده کردن نمادها و یادهایی از ایران باستان، از شاهنامه، از هخامنشیان، از ساسانیان و البته در ادامه سنت صفوی و مثل شاهان صفوی پادشاه شیعه بودن، اینا کم کم شروع کرد اون تصویر قاجاریه رو ساختن. این تصویر رو در رسانه هاشون هم میدادن. رسانه، حالا اون موقع رسانه 200 سال پیش ایران چی بوده؟ همین نقاشی، همین سنگ نگاره ها، اینها بوده. همونجا هم از این کارا میکردن. این سنگ نگاره ای که تو ری داشتن فتحعلی شاه در حال شکار شیره، شاهنشاهنامه سرودن، یک در بر وزن شاهنامه و سبک شاهنامه و در سطح خیلی 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 پایین‌تری شاهنشاهنامه سرودن برای فتحعلی شاه. پس تصویر حکومت ایران وقتی میخوایم قبل از جنگ با روسیه ببینیم، کاملتر ببینیم. اینا حالا یه مقدار ظواهر کار بود. از نظر ساختار نظام هم باز در بازگشت به سنت صفوی، فتحعلی شاه خودش برای ولایات فرماندار تعیین میکنه، همه رو هم از خانواده خودش میذاره، از پسراش میذاره که زیادم بودن. کوشش بسیار کرد در تولید مثل. اینم مثلا موضوع حرم سرا و چند تا زن داشت و چقدر بچه درست کرد و اینا موضوع جوک بوده برای ما همیشه و خب طبیعتاً ویژگی شخصی خودش بوده و خانوادش هم بوده این وضعیت. منتها پشت اینم میشه اون پروژه تقویت پادشاهیش رو دید دیگه، که طوری کرد که 30 سال از مرگش نمیگذشت 10,000 تا شازده قاجار داشتن. ممالک محروسه ایران هر کدومش دست یه شازده قاجاری بود که اصلا برای همین کار آمده بود. تبریز، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، شیراز، اینا دست 16 مهمتر، بقیه هم بقیه جاها و مهمتر از همه تبریز. مهمترین ولایت تبریز، دست ممتازترین 16، دست ولیعهد. ولیعهد بر تبریز حکومت میکرد. حکومت میکرد واقعا، گاهی بهش شاه میگفتن. فتحعلی شاه شهنشاه بود در تهران در دارالخلافه، عباس میرزا نایب السلطنه بعدن ولیعهد در تبریز دارالسلطنه داشت. هرات رو هم می‌خواستن بکنن دارالسلطنه شرقی که هیچ وقت نتونستن، که اونطوری که در زمان صفویه بود بیارن مثلا پایتخت شرقی خودشون بکنن. میدونیم که هرات بود، شاه عباس بر همینم هرات به دنیا آمد، هرات بزرگ شد، ولی اینا نتونستن هرات رو اونطوری داشته باشن و آخرش هم که دیگه در همین دوره قاجار هرات رفت که رفت. ولی تبریز بود، تبریز بود، بسیار هم شهر مهمی بود. یکی از حسرت‌های زندگی من اینه که تبریز رو ندیدم، تا حالا تبریز رو ندیدم و خیلی دوست دارم که ببینم. تبریز دروازه تجارت با اروپا شد کم کم. در همین ربع اول قرن 19 نشانه‌های تجدد از تبریز آمدن به ایران، از آموزش‌های نظامی تا سلاح‌های جدید تا یونیفرم نظامی تا چاپ روزنامه خارجی تا پارچه‌های تولید کارخونه‌ای. حتی در امور نظامی و دیپلماتیک دارالسلطنه تبریز اختیار عمل زیادی داشت. برای همین هم است که میگیم ایران در دوره فتحعلی شاه مواجه شد با قدرت‌های اروپایی، با روس، با انگلیس. در واقع داریم درباره عباس میرزا صحبت می‌کنیم. خیلی وقتا عباس میرزا بود، دارالسلطنه تبریز بود که با اینها روبرو شد. صدر اعظم‌های مثل میرزا عیسی فراهانی و پسرش قائم مقام میرزای بزرگ و قائم مقام فراهانی، اینا بودن که درگیر این کار بودن. این کارهای فتحعلی شاه جواب خوبی هم داده بود. حکومت تثبیت شده بود، هم در مرکز هم در ولایات، در مرزهای فراتر از مرزهای زندیه، با دربار و دیوان و حکومتی سازمان یافته تر. بعدش هم با گذاشتن این شازده ها تا مدت ها ولیعهد تعیین نمی کردن مشخصا بین اینها. به قول آقای امانت یه رقابتی بود که باعث میشد بین اینا باز یه تعادلی برقرار بشه. با این شرایط ایران وارد قرن 19 شد، در دنیایی که بریتانیا میخواد جاش رو تثبیت کنه به عنوان قدرت اول اروپا به جای فرانسه، و روسیه هم سهم بیشتری میخواد از دنیا. این سهم رو هم مثل بقیه نیست که بخواد بره جاهای دیگه، مثل بریتانیا نمیره اونور در آفریقا و هند و آمریکا و اینا دنبال سهم باشه، نزدیک خاک خودش، نزدیک مرزهای خودش میخواد سهمش رو زیاد کنه. بریتانیا نصف نیمه هندو گرفته، روسیه در ادامه برنامه توسعه قلمرو رسیده به محدوده خانات خیوه، داره پیش میره جلو. بریتانیا نگرانه که روسیه بخواد بیاد سراغ هند، روسیه هم احتمالاً میخواد بیاد سراغ هند، دسترسیش رو میخواد به راه‌های تجاری بیشتر بکنه، و اینطوریه که اینا با هم درگیر شدن در بازی بزرگ. بازی بزرگ جنگ سرد قرن 19 بود. همون جاسوس بازی ها و همون فضای وهمگونه و پرسوء ظن و اینها، ولی در یه دنیای دیگه، دنیایی که توش تلفن هنوز نیست. هنوز 80 سال مونده در ایران و افغانستان بخوان سیمکشی تلفن بکنن، 60 سال مونده تلگراف خونه بخواد بیاد. یعنی دنیای دیگریه که اینا دارن توش این بازیای پیچیده رو میکنن. و حالا دربار ایران که تونسته بود یک تعادل داخلی اینطوری برقرار کنه، مواجه شد با یه مسئله خیلی بزرگتر و متفاوت. حالا باید معادله قدرت‌های خارجی رو برای خودش حل بکنه. واقعا هم برای این بازی میگم آماده نیست، اصلا بازی اینها نیست، بازی قدرت‌های بزرگ. ایران یکی از زمین‌های اصلی بازیه، اصل بازی در شمال شرقی ایرانه، در تبت و افغانستان و ایران، و هیچ کدوم از طرفین بازی هم تصویر درستی از ایران ندارن، نقشه‌ای حتی از زمین بازی ندارن، مسیرها رو نمیشناسن، اصلا نقشه‌ای در کار نیست. نه اینکه نقشه‌ای باشه اونا ندون نداشته باشن، اصلا نقشه‌ای در کار نیست، ولی تو همین زمین باید کار بکنن و شروع میکنن کار کردن. روسیه کنار مرزهای خودش، انگلیس یک قاره دورتر از مرزهای خودش، در منطقه‌ای که هیچ کدومشون هم برای مردم اون منطقه عملیاتی نمیبینن در این بازی. و البته اینا تنها بازیگرای بازی هم نیستن. فرانسه هم هنوز، ناپلئون داره پیشروی میکنه و فرانسه هم هنوز نفس داره، نقش داره. بعد داستان این آدمای درگیر بازی رو وقتی میخونیم که چطوری خودشونو مثلا به ایران میرسوندن، چطوری راه رو پیدا میکردن، چطوری اطلاعات جمع میکردن، چطوری خودشونو به اطرافیان شاه نزدیک میکردن، کیفیت جاسوس بازیشون، اصلا حجم این عملیات زده اطلاعات و اطلاعات جمع کردن و ایناشون، واقعا دستمون میاد. رقابت هم تجاریه، هم منطقه‌ایه، هم رقابت استراتژیکه، هم اصلا دیر یا زود میشه طبیعتا دخالت در امور داخلی ایران با اون وضع توازن قوایی که مخصوصا هست. استراتژی امپراتوری بریتانیا در قبال ایران تقریبا در کل دوره قاجار یعنی قرن 19 اساسش همین چیزاست که روسا یا حالا فرانسوی ها با احتمالی کمتر اینا نتونن خودشون رو برسونن به هند. سال 1800 نماینده کمپانی هند شرقی میاد دیدن فتحعلی شاه، خیلی هم دیدار مهمیه. اولین دیدار سیاسی مهم زمان قاجار فکر کنه. آمد ایشون که ایران رو قانع کنه که جلوی حاکم کابل رو بگیره. ایرانی ها از زمان زندیه حواسشون به انگلیس هست، میبینن چطوری داره قدرتمندتر میشه، پیشروی میکنه. حالا نماینده فرستاده اینجا با فتحعلی شاه دیدار کنه. هم متعجبن از قدرت انگلستان که اینطوری مثلا هندو داره میگیره میره جلو، هم یه خورده نگران هستن و میخوان حالا نشونم بدن که ما هم بالاخره درباری داریم، پادشاهی هستیم، پروتکلی داریم. یک ماجرایی بود واقعا، از زمان صفوی هم بود که نماینده خارجی میاد پیش شاه باید کفششو در بیاره، چون سنت ما اینه، یا جلوی شاه نمیتونه بشینه باید بایسته، کسی جلوی شاه نمیشینه. با این هیئت هم اینا کلی سر این تشریفات چونه زدن. داستان مشابهش رو درباره مواجهه اروپایی‌ها و درباره چین و ژاپن و هند و همه اینا من دیدم واقعا. نماینده انگلیس هم میاد، ملکل میاد درباره ایل قاجار صحبت میکنه که نشون بده مسلط به مسائل. فتحعلی شاه در مقابل از انقلاب آمریکا میگه که توش انگلستان مستعمره از دست داده، که بالاخره اونم بفهمه که شاه ایران بیخبر نیست از اوضاع دنیا. و خلاصه تأثیری که میذاره روی پادشاه ایران مثبته، هم با رفتارش هم با هدایا و احترام و اینها. سالها بود انگلیسی ها داشتن این طرف دنیا از این کارا میکردن، تمرین کرده بودن، بلد بودن، از قبل کلی تحقیق کرده بودن، آشنا بودن که چه بکنن چه نکنن. و مهمتر از همه شاید برخلاف روس‌ها، در برابر ایران حداقل اولش حالت حمله ای نداشتن. این آقای ملکلم که آمده بود یک کتابی نوشته بود درباره تاریخ ایران، خیلی هم کتاب اثرگذار و مهم می شد. شما فکر کن دیپلمات بود، استراتژیست بود، محقق بود، فکر داشت، فکرش اصلا شد بنای سیاست انگلستان در قبال ایران در قرن 19 حداقل. دو جلد کتاب نوشته بود. نگاهش استعماریه، دنبال سلطه است، ولی موضوع حرف من نیست. موضوع اینه که 200 سال پیش دیپلمات و سیاستمدار انگلیسی که آمده درباره ایران چقدر میدونه، و خیلی بیشتر درباره هند، درباره مصر تحقیقات خیلی مهمی کرده و تحقیقاتش اثرگذاره. میشه بررسی کرد، باز به عنوان یک نرمش جانبی میشه بررسی کرد که اون موقع ایرانی ها چقدر میدونستن از بریتانیا که حالا قدرت اونقدر بزرگی هم هست. در دیپلمات ها، در سیاستمداران ایران چند نفر بودن یا اصلا چند نفر هستن که بتونن درباره تاریخ و جغرافیا و جامعه و سیاست ملت‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگ دنیا، یا اصلا همسایه‌های تاریخی ایران مثلا دو جلد کتاب بنویسن درباره هند؟ انگلیسی‌ها اینطوری نبودن. توجه قاجار رو همین چیزا هم جلب کرد. قاجارهایی که نگران نقش روسیه هستن که از شمال غربی بخواد بیاد سراغ ایران، روسیه می‌دونن که یه طرحی داره و اینها، ولی خب حالا بریتانیایی رو میبینن که اونطوری تهاجمی نیست، میخواد از ایران کمک بگیره و با ایران یه طوری بازی کنه که جلوی هم روسیه رو بگیره که نیاد سمت هند، هم جلوی ناپلئون رو بگیره. الان قرن 19 دیگه، ناپلئون هم تا مصر آمده برنامه‌هایی داره که بیاد هند رو بگیره. یک برنامه ایده هایی هم بین تزار و ناپلئون رد و بدل شده که چطوری خودشونو برسونن به هند. برای همین ایران مهمه از نظر بریتانیا که چه نقشی اینجا بازی کنه. ایران هم خب سایه تهدید روسیه تزاری رو بالا سرش می‌بینه، وضع نظامیش رو هم می‌دونه چطوریه در مقابل روسیه، دنبال متحد می‌گرده. یا حداقل حالا اگرم دنبال متحد نمیگرده، وقتی بریتانیا میاد بهش پیشنهاد اتحاد میده، فکر میکنه که پیشنهاد خوبیه. یک توافقی میکنن که ایران نظر روسا بیان تو که به هند حمله کنن. انگلیس میگفت ما سالی 200 هزار تومان میدیم، شما اینجا روسا رو مشغول نگه دارید، اگرم روسا حمله کردن به شما ما میایم کمک. که البته روسا حمله کردن و انگلیس به کمک نیامد. یعنی وقتی فتحعلی شاه دید که روسیه داره میاد جلو، گفت انگلیس بیا کمک، ولی جوابی از انگلیس نیامد. چرا جواب نیامد؟ چون این پیمانی که با ایران بسته بودن در دنیایی بسته شده بود که فرانسه و روسیه با هم متحد بودن علیه بریتانیا. اما وقتی روسیه به ایران حمله کرد، دنیا عوض شده بود. الان روسیه و انگلیس با هم همپیمان شده بودن علیه فرانسه. یعنی توافق ایران توافق خوبی بود برای دیروز، ولی امروز که خرس بزرگ بیدار شده و اومده سراغش، یهو ایران میبینه که همپیمان قوی و محکمی نداره که امروز به دردش بیاد، دست تنهاست که به دادش برسه. مقابل روسیه‌ای که آره قدرت اول دنیا نیست، ولی در برابر نیروی نظامی ایران به مراتب آماده تره و پرتوان تره. بر همینه که میگم سرعت اتفاقها و جابجایی همپیمانها و اینا توی اروپا خیلی از سرعت تصمیم گیری شاه ایران بیشتر بود، یا شاید اصلا امکان و توانی نداشت برای اینکه بتونه تیم عوض بکنه، شاید در جریان قرار نمی گرفت. اینا حالا اتفاقاتیه که در جریان جنگ ایران و روسیه میفته و یک ویدیوی دیگری اینها رو دقیق‌تر نگاه می‌کنیم بهش. اینجا سعی کردیم برای اینکه زمینه جنگو بفهمیم و بدونیم بازی بزرگ چطوری تأثیر داشت روی ایران، یکم بریم عقب‌تر تاریخچه رابطه روسیه و ایران رو ببینیم از زمان صفویه و فکر می‌کنم که حالا یک مقدار آماده‌تر باشیم برای اینکه ببینیم داستان جنگ‌های ایران و روس خودش چی بود. مثل همیشه امیدوارم که چیز اشتباهی اینجا نگفته باشیم، تخصص من نیست اینها، تحقیق زیادی کردیم براش ولی احتمال اشتباه هست. اگر شما تخصص دارید، میدونید، مطالعه دیگری دارید، توی کامنت اشکالی به ذهنتون رسیده بگید، حتما ما هم میخونیم و ازش یاد میگیریم. مرسی.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.